الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فرمایش مرحوم نائینی دیروز تمام شد و دیدیم که اشکالاتی که مرحوم عراقی و محقق اصفهانی برایشون وارد کردند یا وارد نیست یا این است که اگرم وارد هست قابل اصلاحه، میشه از بعضی از ادعاهای مرحوم نائینی عقب نشینی کرد، مثل حکومت واقعیه ادله حجیت امارات بر اصول و حفظ گرد اصل مبنا را. اصل مبنا در تقدم امارات بر اصول سه تا نکته بود، او سه تا نکته را میشه حفظ کرد، یه مبنای قویمی برای تقدیم امارات بر اصول تصویر کرد و اون این بود که شک در امارات مورد، در اصول موضوع، این بود که در امارات خود امارات باید فی حد ذاتها کاشفیت و طریقیت داشته باشن، بعد شارع رو تتمیم کنه در اصول لازم نیست همچین چیزی، یا نیست یا لازم نیست، یعنی ممکنه مثلا در استصحاب فل جمله یک کاشفیتی وجود داشته باشه ولی لازم نیست شارع رو دیده باشه. و نکته سوم این است که شارع همین اماره را که فی حد ذاته کاشفیت داره وقتی که او رو اعتبار میکنه کشفن تامن، علاوه بر این که او رو اعتبار میکنه کاشف، باید بماه و کاشف هم باشه، یعنی در ناحیه محمول شارع تعبد میکنه به احراز و به علم، در استصحاب هم این کارو میکنه. فرقش این است که در امارات وقتی تعبد میکنه انهو کاشفون، با لحاظ کاشفیت خارج میگه انهو کاشفون، اما در استصحاب نمیگه، اعتبار میکنه انهو علم یقین احراز. و لذا هم در اماره باید فی حد ذاتها کاشف باشه، هم اعتبار شاره به ملاحظه این کاشفیت باشه. این ستا نکته ایست که برای فرق بین امارات و اصول گفته شده و خودش مبنای خیلی خوبی است، ترکیب هست تا نکته. اشکالاتی که برایشون شد تا به حال دفع شد، یه نکته باقی مون که انشاءالله در استدراک عرض میکنم. حالا سه تا نکته وجود داره راجع بحث مرحوم نائینی، اینا رو عرض میکنیم و بحث فرمایششون تمام میکنیم. نکته اول، مرحوم صاحب منطق الاصول در هنگام بحث از فرق بین اماره و اصل در خاتمه استصحاب اشکال کرده به مرحوم نائینی. اشکالات عمدش مبناییه که فکر میکنم ما در لابلای بحثا تا حد جواب گفتیم اینها رو. سه چهار اشکال کرده عمدتا مبناییه، از جمله این که میگه مرحوم نائینی احراز را و کاشفیت را مثل ملکیت و زوجیت یه اعتبار و اقلایی میدونه. بعدشون میگه اصلا ما کلن احکام وضعیه رو منکریم به دلیل اینکه لغوه. ما احکام وضعیه را مثل ملکیت و زوجیت و اینها رو میگیم لغوه، بلکه میگیم اینا منتزه هستند از احکام تکلیفی. این که شاره یه احکامی داشته باشه مجعول اصالی به نام ملکیت، این رو جعل بکنه، این لغوه. این حالا یه بحث مبنایی، جاش واقعا اینجا نیست. ما در ضمن بحثا اشاره کردیم که خب بحث احکام وضعی رو در سر جای خودش بحث کرد، منتها فقط خواستم اشاره کنم که همچین اشکال مبناییشون کرده. علاوه بر این که باید جواب داد این بحث مبناییه، فقط اشاره بکنم که این حرف صحیح هم نیست. اتفاقا این که اغلا احکام وضعیهی را مثل ملکیت و زوجیت اعتبار میکنن و جعل میکنن و شاره هم امضا کرده، دلیلش اینه که اگر این کارو نکنن در هر موردی باید تمام اون احکام و آثار ملکیت رو بیارن تا بشه انتزاع کرد. مسلک انتزاعیت خودش اشکالات متعدد داره. مرحوم اصفهانی و عده‌ای قبل از ایشون از محققین اشکالاتو کردن. مرحوم اصفهانی در یا بحث حق و حکم، رساله حق و حکم یا اول بیعران شک دارن، چون حق و حکم هم در اون چاپ‌های قدیم حاشیه مکاسب ایشون اول حاشیه مکاسب چاپ شده و اوایل چاپ شده، در اونجا ایشون سه تا اشکال بر مسلک انتزاعیت میکنه. از همه اینا که ما بگذاریم، دلیل این که عقلا میان یه اعتباری مثل ملک میارند، بعد تمام آثاری که میخواند بر ملک بار کنند و بعدا در ظرف زمان بر این ملک بار میکنند، این تسهیل در امره. اگر این نباشه، هر موردی که اینها میخوان ملکیت رو ثابت کنن، به جای اینکه میگن هازا ملک و قبل یا بعد احکام بار کنن، هی باید تمام احکام رو بشمورن برای مورد تا ازش انتظار ملکیت بشه، و این کار عقلایی نیست. یعنی میخوام بگیم وجه این که عقلا احکامی رو مثل ملکیت میارن برای اینکه تسهیل کنه امورشون رو، و بعدم واقع خارجی اینه. خب شما که نمیتونید واقع رو عوض بکنید، بگید لغوه، خب در این کار انجام میدن. این همه عقلا در طول تاریخ داره کار لغو انجام میدن، زوجیت دارن، ملکیت دارن، این کارا دارن انجام میدن، میگن این دو نفر ازدواج کردن، تمام دنیا در این کار انجام میدن. شما میگید این لغوه، بلکه اینجا باید بگن که این آقا و خانم مثلا جواز ملامسه دارن، حرمت چی دارن، تمام اون احکامی که میخواییم بیاریم برای ازدواج از جوازها و حرمتها همه رو بگیم اینجا تا ازش انتظار بشه ازدواج. آخه این چه حرفیه؟ هم کار عقلایی جهل احکام وضعیه و هم شیوه دارج عقلاست. بنابراین این اشکالهای مبنایی درست نیست. مثلا اشکال دیگهی که باز از این قسمشون کرده، میگه حتی اگر ما احکام وضعیه را به طور کلی بپذیریم، در جاییست که عقلا اعتبار رو داشته باشن، و الا ما تنهایی بشینیم یه حکم وضعی جعل کنیم لغوه، چون عقلا ترتیب اثر نمیدن. خب بله، این روشنه. کسی که این حرفا رو میزنه و میگه شارع اعتبارات اینجا داره، برای این که موضوع آثار عقلایی بشه یا موضوع آثار خود شارع بشه، یه اثری باید باشه. اگر مقصود اینه که یه اثر و مایی باید باشه، خب واضحه احکام وضعی بی اثر لغوند. اما مقصود این است که عقلا به خصوص عقلا باید اثر داشته باشن، این اول کلامه. همونطور که عقلا خودشون اعتبار ملکیت میکنن، بعد میان میگن که ملک آثاری داره، شارع میتونه اعتبار ملکیت کنه بعد میگه ملک آثاری داره، چه فرقی میکنه؟ من جلو عرض میکنم که مقصود شما از عقلا یعنی باید اثر و ما داشته باشه. خب این واضحی از بدیهیات احکام وضعی باید اثر داشته باشه. حالا یه حال اشکالاتی که ایشون کردن به نظر من وارد نیست از این سنخن اشکالات. فرمایش مرحوم ناینی از این اشکالات سالم به در میره. اعتبار حجیت نگفته ایشون. چون اعتبار حجیت از منکره ایشون، یه محاله. نه حالا با قاطی نشدی، چون اصلا ایشون یه شمشیر برداشته اعتبار و حجیت به معنای منجزیت و معذریت میگه محاله، میگه محاله. این در حالی که آخوند، مرحوم آخوند شبیه خود آقای ناینی این حرف را که مجعول اصالی باشه در حجیت یاده میکنه. حالا یه همه قاطی نشه، چند تون نه، حالا حجم برم وجود تبعیت همین سال اینا بحث دارم قاطی میشه. ما یه بحث وجود تبعیت داریم که یه بایستیه یا عقل داره یا عقلا داره، یه عنوان الحجیه داریم، یه عنوان کاشفیت داریم. کاشفیت رو آینا اینی میگه، برانت حتی جعل علم و محرز رو هم با مسامحه میگه، چون میگه جهت تطمیم کشف اعتبار میشه. حالا توضیح میدم، این غیر از بحث یجب متابعت القهر ها، رو نتیجهش بده. مجعول این نیست، مجعول این یجبه نیست، کمان که مجعول به نظرشون حجیت نیست. چون ما بحثمون اینا نیست، اینا رو بحث نکردیم و این بحث جاش در اوایل عرض میکنم بحث قصر و اونجا هاست که مجعول چی هست. اونجا آخون فرماد که مجعول حجیت معنی معذرت منجزیت. در بحث احکام وضعی هم که مثال میزنه میگه که مجعول اصالی مثل ملکیت و زوجیت و ولایت و حجیت. آقای ناینی همه جا مخالفت میکنه، میگه حجیت قابل جعل نیست. مرحوم محقق عراقی هم که اینجا به ناینی اشکال میکنه، اون پایین در اون حاشیه مینویسه که مرحوم آخوند استادونا گرچه حجیت رو اینطوری تصویر کرده و ممکن اشکال بکنیم، ولی لا شبهه که بالاخره یه امر جعلی اینجا وجود داره. یعنی شون فکرش درگیر چیز دیگری بوده. با نتیجه جعل کاشفیت و این نتیجهش این است که موضوع حکم عقل قرار میگیره. بله با نه که خودش جعل میکنه، موضوع حکم عقل قرار میگیره به معذریت و منجزیت. خب جوابشو ما الان دیگه آخه این بحث ما رو از بحث اصلی دور میکنه. ما بحث اون فرق امار و اصله، از اونجا کشیده شده میگه که مجموع در باب امارات چیه. نظره بله، نظر ایده نظر آخوند همینه. حالا ایده از آخوند تبعیت کردن. مرحوم ناینی میفرما جعل حجیت لغوه، بلکه محاله، بلکه از بابی که ابتدا محاله. چرا؟ اشاره هم بکنم نکتهش، میگه چون حجیت به معنای معذریت و منجزیت ها، این جعلش میگه محاله. چرا؟ چون این حکم عقله و یه حاکم نمیتونه برای حاکم دیگه موضوع درست کنه. حالا این هر حالا درست یا غلط، حالا مبنایی بحثی. پس این صورت مسئله رو حفظ کنید شما. بحث حجیت را ایشون میگه جعل حجیت محاله، استدلال مفصل کرده، کار یه دقیقه دو دقیقه نیست ما الان بحث کنیم. بله نه بحث نمی کنیم اونم، یا آخه جاش اینجا نیست. آخه من حرفی ندارم، من آمادم برای این که بحث ها رو هر کجا که میره دنبال کنیم، ولی از بحث یک دفعه از خواب بیدار میشیم میبینیم که بحث ما در فرق بین امار و اصل بود. وقت رفتیم در حکومت واقعیه و چون اصطلاحات مختلف در حکومت واقعیه، اون قدری که به نظر من لازم برای این بحث بود بحث شده. دو تا نکته دیگه بگیم از این امور کنه. بله عمدهش در بحث قطع هم بحث کرده. بله نه حالا کسای دیگه هم باز حرفای دیگه دارم، همه رو بحث کنیم. نه با حرفی ندارم بحث کنیم. منتها اشکالش میگم اینه که ما بحث هستیم آخه اینا نبود. شما اگر الان وارد این بشیم، ما الان همه اشکالشون کردن راجع به حجیت هم بحث کنیم. چون جعل حجیت چه اشکال داره؟ نه خب یه نکته ای من حالا تو پرانتز عرض کنم، یکی از دشواری های علم و اصول همینه. فقه هم فعل جمله همینه، ولی اصول بدتره. مثل شبکه‌ای حرفا با هم مربوطه، واقعا اینطوری، یا شبکه عنکبوتی، همه حرفا با هم مربوطه و لذا شماها نباید عجله برای اجتهاد داشته باشید. منتها یه دفعه می‌بینید که مجتهدید. وقتی که خیلی خوب کار کردید، حرفا تو مشتتون اومد، حرفای به هم مرتبط، وقتی در همه اینها ورود پیدا کردید، اون وقت میفهمید که همه دستتونه. مثلا واقعا اشکال اینها، شما الان در هر مسئله اصولی رو اگر اهل دقت باشید، یالا والله همطور رو بخون آدم بره یه چیزه. خب ما حرفی نداریم، اتفاقا که از اشکالات که من میکنن همینه، یعنی بحثای شما طول میکشه، از همین سنخ طول کشیدنش، چون هی میریم هی بحثا رو دنبال میکنیم. من حرفی ندارم، منتها اشکالش اینه که یه وقتی ممکنه مسئله یه چیزی باشه دفعه سرجدگی در آورده باشیم. اصول اینطوریه، واقعا فقه هم فعل جمله اینطوره، ولی اصول خیلی بیشتر اینطوره. شما هر بحثی که دست میزنید مثلا در معنای حرفی داره کار میکنید، یه دفعه میره راجع به همین اعتباریات بحث میشه، راجع به دلالت ها بحث میشه، راجع به کیفیت استعمال بحث میشه. میاد در بحث واجب مشروط میگه میگه راجع به معنای حرفی بحث شده، راجع به عرض میکنم یه بحث فلسفی ارتباط قضايا با هم چطوره، همینطور بحثا اینقدر به هم مربوطه و این دشوار میکنه کار را و این دشوار میکنه. یه بعضی از بزرگان که میگن ما نمیدونم با 2 سال و 3 سال تدریسی که افراد مجتهد میکنیم ما نمیدونم چه جوری میخوان کار انجام بدن، واقعا عرض میکنم ها اصول ما ببینید، یه توضیح عرض بکنم، گاهی نقض میکنن که اصحاب ائمه چی کار میکردن، این نقض وارد نیست، تلاش و استنباط به معنی این که انسان افراغ و وسعش بکنه در مقام استنباط، هر زمان یه مصداق داره، زمان شیخ طوسی یه جور بوده و دلیل دقت کنید دلیلی نداره که ما در عمود زمان در قرن 4 وایسیم یا قرن 5 وایسیم یا قرن 8 وایسیم، دلیلی نداره. وقتی کسی مثل شیخ انصاری آمده بحث اصولی رو متحول کرده، با ندیدن اینها چیکار میکنه جز به عوامی خودمون اضافه میکنیم، مگه این حل میکنه مشکل را؟ و این چیزهایی که مرحوم شیخ انصاری حل کرده نباید ببینیم، یا مرحوم آخون حل کرده، یا مرحوم ناینی؟ الان خب اینطور عالم ضعف بشری و محدودیت علم بشری همینه. الان اگه حال میخوام میگم ما چاره جز این نداریم. این داستان هم نقل کنم براتون خوبه چون بوی تعطیلی داره، میاد این داستان رو براتون عرض کنم. عرض میکنم که یک کسی میگفت در نجف شاگرد مرحوم شهید صدر بود و میگفت در یک بحثیشون یه مطلب طرح کرد، بعد گفت فلانی اینطور اشکال کرده، بعد گفت فلانی اینطور جواب داده، بعد گفت فلانی اینطور تصحیح کرده، بعد گفت فلانی برای این تصحیح اشکال کرده، خب ما خسته شدیم جواب داد داریم و حلم مجر را. بعد ایشون میگفت جلسه بعد تا آمد جواب این حلم مجر را داد که چرا ما موظفیم و مسئولیم که ادامه بدیم این بحث ها را و نمیتونیم یه جا وایسیم. حقم با ایشون بود. شما میبینید سبک شهید صدر چجوریه، گرچه در مقام تألیف مقرر تلخیص میکنه ولی حرف ایشون مبسوطه و چاره جز این نیست. حالا از لحاظ عملی من حرفی ندارم، بعضی بحثان بیشتر گسترش بدیم اگر اینطوری دوستان میپسندن و عده خیلی ناراضی نمیشن، ما حرفی نداریم و شاید عمقش هم به همین عمیق‌تر بشه اینطوری، و از یه جهتی این فایده هم داره که جاهای دیگه هم مشکلات حل میشه، یعنی حکومت رو شما یه جو حل کنید اون جای دیگه هم حل میشه مشکل، عیبی نداره. حالا اینا میشه دنبال کرد. نکته دومی که میخوام عرض کنیم یه اشکالیه که به ذهن من از اوایل این بحث در فرمایش مرحوم ناینی رسید، نمیدونم جایی دیدم این رو یا نه، حالا حافظم یاری نمیکنه، ولی اشکال رو عرض میکنم ببینیم جواب چی میتونه باشه. این اشکال جاهای زیادی تأثیر داره. اشکال اینه، اگر شارع به ادعای مرحوم ناینی جعل علم و احراز میکنه، پس در ناحیه خود معلوم تعبدی نکرده، در ناحیه خود معلوم تعبدی نکرده، شارع تعبدن من را عالم میدانه. حالا علم رو تعبد کرده، تطمیم کشمش مهم نیست، علم رو تعبد کرده، گفته تو محرزی، خود واقع رو هم تعبد کرده. ممکنه بگی چه فایده داره، چه فایده داره ما واقع را تعبد داشته باشیم؟ همین که مولا گفته تو عالمی به واقع، اون اثرهای متوقع بار میشه دیگه، مثل حجیت و معذریت و منجزت و این حرفا بار میشه، این درسته. منتها تعبد به خود واقع رو بعضی مبانی حتما اثر گذاره. خوب دقت بکنید، مرحوم آخوند از کسانی است که در بحث اجزا از تعبد استصحابی و اصالت و طهاره استفاده میکنه. میگه اگر کسی با طهارت خوب دقت بکنید، بحث خیلی مهمیه، کسی با استصحاب طهارت نماز خوند بعدم انکشفه که اصلا چیز بوده، نجس بوده، میگه این نمازش تمامه. چرا؟ چون نماز طهارت میخواست، اینم فردی از طهارت رو حقیقتا داشت. خب دقت کنید چی عرض میکنم، و این بیانی داره این حرف، یعنی چیه؟ ببینید طهارت یه مجعوله، اصالیه، طهارتا ما در حکم وضعی حکم ظاهری تصویر میکنیم، طهارت ظاهریه، طهارت ها که ما همینو میگیم به تبع محققین. یه وقتی میگیم آقا مولا گفته انت طاهرون، یه فردی از طهارت رو برسو جعل کرده به قاعده طهارت یا با استصحاب طهارت، تو الان واجد طهارتی، مثل کسی که وضو گرفته، الان وضو گرفته، شما الان واجد طهاره ای، خب با همین طهارت هم نماز خوندی، نماز درسته. بله حالا که علم پیدا کردی نیست، از حالا به بعد دیگه چون اساس طهاره نداری، استصحاب نداری، من بعد باید بری وضو تجدید کنی. اما اون زمانی که شک داشتی واقعا تو طهارت رو داشتی. حالا این حرف چه اشکال داره سر جاش بمانه. سوالم اینه، ذکر این نکته برای اینه، فرق بین اینکه تعبد در ناحیه علم واقع بشه و ناحیه خود مؤدا و معلوم واقع بشه اینه. اگر در ناحیه خود علم فقط تعبد بشه بدون اینکه تعبد در ناحیه معلوم انجام بدیم که طهارته، خب چی طهارت را تضمین کرده؟ خود طهارت را. علم به طهارت آثاری داره، مثل اینکه شما میتونید وارد نماز بشید. خب من وارد نماز شدم بعد منکشف شد، خب تمام میشه، باطل باید باشه دیگه. به ما گفتن تو عالم عالم به طهارتی، خب عالم به طهارتی، بعدم معلوم شد علم ما خلاف واقع بوده. چه اثری داشت علم به طهارت؟ وارد نماز میتونستی بشی باش. بله وارد نمازم شدم، حرام نبود بر من، یه گفتیم تکلیفا آدم بی وضو نماز بخونه اشکال داره، امثال این آثار. اما وقتی که منکشف شد علم من خلافه، من دستم دیگه خالی خالیه، نماز خوندم بی طهارت، خب پس باید عاده کنم. اما اگر اعتباری که شده در ناحیه خود طهارت بود، شارع به جایی که بگه انت محرزون لطهاره گفته بود انت طاهرون، من دستم یه طهارتی بود، این طهارت تعبدی اگر مثل آخوند تصویر کنیم که فردون من طهاره، یه طهارت های رفته رو طبیعی اشیا یا برای شخص وقتی سببش ایجاد میکنه، یه طهارت هم رفته رو مشکوک و طهارت، ولی محمول در قاعده طهارت، طهارت مجعوله. برای شاک که فت طهارم گفته انت طاهرون، یعنی یه طهارت بلحمله شده جعل کردم، من واجد طهاره بودم نماز خوندم، باید معجزه باشه. این نکته رو برای این عرض کردم که الان بحث ما در اجزا نیست، برای اینکه بگیم فرق بین این که شعار تعبد کنه انت محرزون لطهاره یا بگه انت طاهرون، فرقش در چیه؟ در انت محرزون لطهاره، اینو من هی اصرار دارم دوستان عنایت کنم، فرقش زیاده. در انت محرزون لطهاره تنزیل بگید یا اعتبار بگید که آینه آینه میگه در ناحیه احراز رخ داده، در ناحیه معلوم هیچ دست برده نشده. اما اگر بگن که انت طاهرون، راجب علم شما هیچی نگفتن، راجب معلوم شما تعبد کردن. حالا سوال اینه، بنا به مسلک مرحوم ناینی که میگه انت محرزون لطهاره، جعل احراز میشه، تصمیم کشف میشه، نسبت به واقع چه تعبدی صورت گرفته؟ هیچ. اون وقت نتیجه چی میشه؟ ما در این جور موارد چه باید بکنیم؟ مخصوصا اگر واقع آثاری داشته باشه، شما با جعل احراز آثار علم به واقع رو بار میکنید، هرچی هست آثار واقع را به معنای این که علمش تنجیز آوره بار میکنید یا تعذیر آوره، اما آثار خود واقع رو چطور میتونید بار کنید؟ تنزیل اونجا صورت نگرفته، اعتبار اونجا صورت نگرفته. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. خب این اشکال به ذهنم رسیده، نمیدونم جایی دیدم یا ندیدم، شاید از بس مطالعه کنم کتاب ها یه جن باشه. نه خب با قرار میکنه، بله دیگه. خب من همین عرض میکنم، تصویر کجا با حالشون فرار میکنه از این چون فرار باشه بازه این که روشنه. من که میدونم اینا رو مرحوم ناینی اصلا حکم ظاهری رو قبول نداره مجعول باشه حکم ظاهری، بله دیگه ما قبول دارم، منتها میخوام بگیم که ما که حرف آقای ناینی تو دستمونه چی کار میکنیم نسبت به معلوم؟ میگیم تعبد نداریم؟ یه خوش اشکاله، چطور تعبد نداریم؟ بعضی آثار مال خود معلومه، نه راجع به علم به معلومه، اونا چی کار میکنیم؟ اون چه باید بکنیم؟ حالا عنایت بکنیم، حالا اون که خیلی آقا نیستن، ما هم که میگیم قائل نیستیم، ولی تعبد در ناحیه معلوم قبول میکنیم، میگیم تعبد ظاهریه. حالا میخوام ببینید اصلا بحث چی میخوام، نه ببینید چی میخوام بگیم بعد بحث کنیم. عرض ما اینه، نهایت بحث ما اینه، میگیم کسی اگر نظر مرحوم ناینی، این سوال ما اینه دقیقا، اگر کسی میگم نه آقای ناینی که صراحتا منکره، کسی اگر نظر مرحوم ناینی رو پذیرفت، مثل بنده میپذیرم، کسی اگر پذیرفت آیا در ناحیه معلوم تعبد میتونه بکنه یا نه؟ میتونه یا نه؟ سوال اینه فقط، نگید که آقای ناینی خودش نمیگه، نگه ما میخوام بینیم در بطن حرفه ایشون چیزی نهفته است که نگذاره یا میشه. اگر بپرسید چه فایده داره، فایدهش رو گفتم، رو بعض مبانی اجزا درست میشه، رو بعض مبانی اجزای ظاهری درست میشه. خب فرق میکنه که ما تعبد مفاد احراز به واقع باشه یا خود واقع باشه یا هر دو باشه. من حالا میخوام تصویر کنم که نظر مرحوم ناینی از تو بطنش در میاد که تعبد به واقع هم داریم. خب دقت کنید، در میاد تعبد واقع داریم، ولو این که خود آقای ناینی نمیخواد اینو بگه، چون اگر تعبد به واقع رو در احکام واقعی احکام وضعی و تکلیفی بگه خلاف مبناش میشه که ازش فرار میکند، اما میخوام بگیم این میشه. لذا بنده که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی اشکال آقای ناینی رو نمیبینم و جمع تضاد و اینها رو جور دیگه حل میکنیم، تضاد بین حکم ظاهری و واقعی و امثال این را و نقض غرض را، ما میتونیم اینجا ادعا کنیم که حرف ناینی رو پذیرفتیم و تعبد به معدام داریم. چه جوری؟ حالا اینو میخوام عرض کنم. خب اینو دقت کنیم، همه بحثا مال این بود. مرحوم ناینی همونطور که اون وقت عرض کردم اصرار داره که کاری که ما در باب امارات انجام میدیم تتمیم کشفه. خب دقت کنید، نه صرف تعبد که انت عالمون، میگه انت عالمون را ممکنه بگیم در استصحاب هم هست، میگه تو دارای یقین هستی، لا تنقض الیقین بشک. میگه مولا تتمیم کشف میکنه، تازه نه فقط تتمیم کشف میکنه، به اون لحاظ و ملاحظه که این اماره داره کشف از واقع میکنه، یعنی ملاحظه میکنه اماره را، بماه و کاشفون عن الواقع، و این بماه و کاشفون کشفشو تتمیم میکنه، یعنی هم کشف رو تتمیم میکنه، هم در این تتمیم ملاحظه این میکنه که این داره پرده از واقع بر میداره و واقع رو منکشف میکنه. حالا عرض من اینه، اگر در جایی شارع یا عقلا اعتبار بکنن احراز رو به این معنا، امکان نداره در مورد خود واقع تعبد نداشته باشن. حرف ما اینه. چرا میگیم امکان نداره شارع تعبد کنه که من داره تو را کاشف واقع میبینم، محرز واقع میبینم، ولی واقع نیست، ولی واقع میشه نباشه، میشه نباشه، میتونه این حرف رو بزنه؟ وقتی شارع میاد اماره را به ماه و کاشفون عن الواقع اعتبار میکنه و تازه در این تصمیم کشف لحاظ کاشفیت از واقع میکنه، امکان نداره بگه من ناظر واقع تعبد ندارم، لغوه، نشدنیه، چون معناش اینه که بگه من تو رو داره کاشف واقع میبینم، محرز واقع میبینم، ولی در این حال واقع میتونه نباشه. میشه همچی حرفی بزنه؟ این شبیه بحثیست در باب اصل مثبت که بعضی چیزها چنان تلازم دارن با این ملزوم که شارع وقتی اعتبار میکنه ملزوم را نمیتونه لازم شه اعتبار نکنه، نمیتونه. حالا بعضی هم گفتن لزوم بیان به معنی اخص، ما اونو نمیگیم چون اصطلاحش قابل بحثه، ولی اگر لازمه یه ملزوم اینطوری باشه که عقلا نتونن تفکیک کنن، بگن اگر یه جاعلی جعلی داشته نسبت به این ملزوم لا محاله در لازم با جعل داشته، تفکیک معنا نداره. ما عرضمون اینه که اینجا هم همین سنخه، بگیم اینجا هم همین سنخه، یعنی اگر شعار آمد یه چیزی را به ماه و کاشفون عن الواقع اعتبار کرد، لحاظش هم لحاظ تتمیم کشف نسبت به واقعه، نمیتونه بگه در این حال معلوم نیست که واقع باشه یا نباشه، این نمیتونه بگه. باید بگیم بله کشف از واقع داریم، واقع هم هست که کشف از واقع داریم، چون میگه به ماه و کاشف به ملاحظه یک کاشفیتش من تو رو احرام محرز میدانم، نمیشه بگه من واقع رو در این حال میگم شاید نباشه. پس کسی که این اعتبار میکنه اون اعتبارم باید داشته باشه، حرف ما این بود. ولی نه، میخوایم این رو به عهده مرحوم آینی بذاریم، چون ایشون در جمع بین حکم ظاهری واقعی نیست، حکم ظاهری ما نداریم و نمیخوایم بگیم حتما کسی باید این رو بگه، ولی این شده، یعنی حتما بگه مقصودم این است که گفتن، میگیم این اینطوری هست، از بطنمون احراز این در میاد، جمع بین حکم ظاهری واقعی رو به جوری حل کرد. حالا چرا اونجا بریم؟ اون خودش یه داستانیه. اتحاد معلوم در اونجا چیه؟ اونی که اونا میگن یه معلوم علوی رو اولا میگن. مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه در حاشیه منظومه معلوم رو آورده با وجود ذهنی و وجود ذهنی، هست درست نیست، خدا حفظ کنه. معلوم به ذات یه اصطلاحی داره، مقصود این است که همون وجودات زدیک در نفسه، و آقای متحدی در شهر منظومه اینطوری درست کرده اتحاد عاقل و معقول، عاقل و معقول را. منتها خدا حفظ کنه آیت الله جوادی را، این نکته که ما ازشون استفاده کردیم در بحث از خارشون این بود که اتحاد عاقل به معقوله نه و معقوله، یعنی معقولی که صاحب اسفار اتحاد آمون معقول قبول داره یه معقول علویه. نفس من با استکمال به اون میرسه، با استکمال به اون میرسه، به اون معقوله. بعد که رسید نفس من خیلی کارا میکنه، اون وقت وقتی به اونجا رسید معلول های ازش تنشبه میشه. این وجود ذهنی معلول نفس منه، این وجود ذهنی معلول نفس منه، اتحاد این وجود ذهنی با من اتحاد معلول با علته، اتحاد من با اون معقول بذات شبیه اتحاد معلول با علتشه، شبیه این عرض میکنم. ما استکمال پیدا میکنیم با اعدادات و امثال این، به اون میرسیم. وقتی نفس ارتقا پیدا کرد به اون رسید، اون وقت تنزلاتی داره، ترشحاتی داره، یکیش وجود ذهنی ذلی نفس. حالا میخوام بگیم که اتحاد عاقل به حالا ببینید اینطوری میشه ها. حالا بیایم وارد بحث اتحاد عاقل به معقول بشیم، یه 6 ماه راجع به این بحث کنیم. مرحوم آقای رفیع قزوینی هم یه رساله داره، کانتونه حسنزاده حفظه الله اینو درست کرده، اونجا تعبیر آورده اتحاد عاقل به معقول. یه عده گفتن آخه این چه تعبیری، اتحاد عاقل به معقول یعنی چه؟ عاقل و معقول. گفتیم نه، این نکته داره واقعا، این به برای این است که بگیم ما استکمال پیدا میکنیم اونجا میرسیم. حرف مرحوم آخوندمولا صدرا اینه، حالا دیگران هر چی میخوام بگن بگن، حرف مرحوم آخوندمولا صدرا اینه. و واقعا عبارات هاش ما تحقیق کنیم همینه که عاقل و بله البته بعد که این وجود ذهنی پیدا شد انسان متحد باش میشه، ولی اون اتحاد علت با معلول خودش، غیر از اتحاد من است با اون صور معقوله که امور حیه هستن به یه معنایی و من با استکمال به اونها میرسم. من از این حرفا خیلی خوشم میاد، منو نندازید تو این کانال ها. خیلی خوب، خیلی خیلی خوب. حالا صبر کنید، یکی از بحثای خیلی خیلی عالی که انشالله یه وقتی به یه بهانه اینجا انجام خواندم، بحث معرفت نفسه. واقعا اینطوره. و بحث معرفت نفس که این بحثا یعنی وجود معقولهای بذات به این معنا، یعنی معقولهایی که حیند و ما با استکمالش میرسیم، خیلی کمک میکنه در فهم معرفت نفس. معنی که ما عرض میکنیم اهل الله میگن که ما ازشون فرا گرفتیم یه چیزی که انسان نفس خودش را شهودن ببینه، شهودن ببینه، یعنی مثل دیدن در و دیوار، نه اینکه بگه نفس موجود مجردی است. اون وقت داستان عوض میشه ها، یعنی اصلا داستان زندگی انسان عوض میشه، داستان زندگی انسان عوض میشه. این که انسان وقتی که نگاه میکنه به این جمعیت و به این در و به این دیوار، بعد با روشنی بفهمه همه اینها در واقع صورت خودشه، صورت خودشه. این نه انکار عالم خارج است، این که میبینه خودشه. اون وقت انسان قدم میذاره اون طرفتر که حقیقت آدمی چقدر حقیقت عظیمیه. آدم خودش رو فروخته به این بدن، تمام عمرش انسان فکر میکنه این بدنه. درست خیلی چیز عجیبی رخ میده ها، ما رو انداختی توی بحث دیگه، چیز عجیبی رخ میده. خیلی مثلا مهم بیست، چرا این تعبیری که از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده که الناس نیامون فیدا ما تو انتبهو، خب یه معناش معنای عرفی اخلاقی، یعنی یه معنای خیلی خیلی عمیق هم داره. مردم در خوابن چون تمام عمر خودشون این بدن دیدن، این بدنه وقتی که مثل پوستی رفت کنار، یه دفعه میان خودشون چیز دیگه هستن، یه حقیقت دیگه هستن. فیضا ماتو تازه انتبهو، انتبهو از این تخیلی که یه عمری میکرد. شما برای تقریب عرض میکنم، نه اینکه این همین باشه، شما حساب کنید یه عمری انسان بالای مرکبی نشسته، تمام عمر خودشو با این مرکب عوضی بگیر، وقتی متوجه بشه که از مرکبه چی رخ میده، چی میشه حال انسان، انسان اندل موت اینطور میشه، بعدن رو مثل پوستی انداخته کنار. یه عمری من این بودم، با خودم با این بدن یکی میگرفتم. الان شما دائما که میگید من گفتم، من شنیدم، من رفتم، من نوشتم، من خوندم، همش که میگید من این بدن رو میبینید، غیر از بدن از خودتون هیچی نمیبینید. و این چه خسارتیه، چون انسان یه موجود واقعا عظیمه، عظیم به یه معنای اصلا حدود مادی اینطوری نداره، وقت ما اینو نمیبینیم، نمیبینیم. اون است که اهل الله، اونایی که اهل کارن، بحث فکر که مطرح میکنن اینه در مقابل ذکر، که انسان توجه کنه به باطن خودش، وقت درهای به روی انسان گشوده میشه. شما دیدید که در مورد ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین چه عرض میکنم مراتبی ذکر کردن. بعضی هم گفتن قلوبه، چه قلوبیه، قلوب یعنی چه؟ ائمه اطهار که میگن روح القدس، معنا همین میشه. انسان، حقیقت انسان طوریست که با اعدادهای رشد میکنه، جنسش این جنس نیست، این یه پوستیه که میفته. اون حقیقت چیه؟ اون وقت این اگر انسان درگیرش بشه، زندگیش عوض میشه. حالا شما ببینید، ما دیگه این سوالو از ما نکنید، خواهش میکنم. عرض میکنم که حالا چون وقتم تمام شده، دوستانی اصرار کردن که جلسه از شنبه نباشه، چون عازم هستم برای زیارت اربعین. واقعا این است که تعطیل کردن درس جالب نیست، اما زیارت اربعین رو کارش نمیشه کرد. و انشالله امیدواریم که همه کسانی که عازم هستند به سلامت مشرف بشند و به سلامت برگردند و با دست پر. در دنیا اون چیه بر انسان باقی میمونه همین هاست، همین هاست. توسل به ائمه اطهار راه آزاد شدن انسان از این قفسه. فکر میکنم مرحوم علامه طباطبایی است که برای بحث سیر میگه از استادمون پرسیدیم، حتما ایشونه، یا من هم زیاد شک دارم الان ملکی، که میگه از استادمون پرسیدیم دو تا چیز رو توصیه کردن، یکی تلاوت قرآن را، غیر از اون برنامه های سلوکی که دارن، یکی تلاوت قرآن را، یکی هم توسل به ائمه اطهار، خصوصا حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه. و این است که انشاءالله امیدواریم هر کس که توان داره و مشرف میشه به سلامت مشرف بشه، زیارتش مقبول باشه، دعاهاش مستجاب برای همه. و از جمله این است که برای همه دعا کنید، برای این فقیر هم انشاءالله دعا بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.